أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد اجازه عقد فضولی به اینجا رسید که گفتیم قائلین به کشف سه استدلال رو داشتن، یعنی سه استدلال رو مرحوم شیخ نقل کردن. استدلال اولشون رو پاسخ دادیم، رسیدیم به استدلال دوم. استدلال دومشون این بود که اجازه تعلق گرفته به عقد و رضایت به مضمون عقده. حالا باید ببینیم مضمون عقد چیه. مضمون عقدم که نقل العوضین من حینه هست، پس اجازه تعلق گرفته به نقل العوضین من حین العقد، پس باید از همون حین العقد نقل و انتقال صورت بگیره. مرحوم شیخ جواب دادن، جواب اولشون این بود که نخیر، مضمون عقد نقل العوضین من حینه نیست، مضمون عقد نقل العوضینه. این جواب اولشون بود که با تفصیلش خوندیم. آخرش ایشون میفرمان و به تقریر آخر. خب قبل از اینکه اینو توضیح بدیم، من اشاره به اشکالی بکنم. وقتی میگیم و به تقریر آخر، معمولا یعنی همون جواب قبلی رو، همون پاسخ قبلی رو میخوایم با یه بیان دیگری بگیم، نه اینکه این یه بیان دیگری باشه. ولی در ظاهر اینچه که میخوایم الان بگیم در و به تقریر آخر با آنچه که در جواب اولا ایشون بیان کردن با هم متفاوته. خیلی نمیشه گفت این بیان دیگری از اون هست. اینجا چون تو جواب اول مرحوم شیخ فرمودن که مضمون عقد نقل من حینهی نیست، حالا تو و به تقریر آخر می فرمان که آقا در مورد اجازه مالک دو تا مبنا وجود داره. بعضیا معتقدن که اجازه مالک قائم مقام رضایت هست، رضایت من حین العقد، یعنی من حین العقد مالک باید راضی می بوده اما نبوده. حالا اجازه قائم مقام رضایت من حین العقد می شود، پس اجازه مالک شرط است برای صحت عقد سابق، چون عقد سابق شرطش چی بود؟ رضایت بود. حالا این اجازه قرار قائم مقام اون رضایت بشه، پس اجازه شرط عقد سابقه. این یه مبنا. یه مبنای دیگری وجود داره و اون که میگه این اجازه لاحق قائم مقام خود انشاء هست، یعنی اون آقای فضولی که انشاء بیکرد بیجا کرد، انشاء بیکرد به اون ربطی نداشت، مالک نبود. الان که مالک میگه عجزتو، که انهو او داره انشاء بی میکنه، که انهو داره الان میگه بیتو، پس عجزتو قائم مقام انشائی است که فضولی انجام داده بود. خب در این صورت اون انشائی که فضولی انجام داده بود جزئی از عقد بود دیگه، چون عقد ایجاب و قبوله، یه جزئش ایجاب بود که فضولی انجام داد، یه جزئش قبول بود که مشتری انجام داد. پس این اجازه مالک قائم مقام جزء عقد هست. درست شد؟ پس با توجه به آنچه که گفتیم، طبق یک مبنا اجازه فضولی قائم مقام شرط عقد سابقه، طبق یک مبنا اجازه مالک قائم مقام جزء عقد سابقه. و شما میدانید که جزء و شرط همیشه باید مقدم بر مشروط یا کل بوده باشن، نمیشه کل زودتر محقق بشه. اگر قرار باشه که الان که من مالک گفتم عجزتو جزء یا شرط رو محقق کنم، نمیشه که مشروطش یا کل یه هفته پیش زمان عقد فضولی محقق شده باشه، پس باید مشروط هم بعد از او محقق بشه، پس ملکیت بعد از گفتن من باید محقق شود. این بیان دومی هست که ایشون مطرح میکنن. حالا این بیان چه ارتباطی با ما قبل داره؟ تقریبا همه محشین اینجا گفتن این خیلی ارتباط نداره. حالا بعضی سعی کردن یه ارتباطی برقرار کنن، بعضی هم نه، گفتن که مرحوم شیخ اینجا باید میفرمودن و ثانیان به جای و به تقریر ناخر. ما یه وجهی مطرح میکنیم، روش تأمل کنید ببینید این میتونه ربط پیدا کنه به اون جواب اول مرحوم شیخ یا نمیتونه. مرحوم شیخ اول صفحه 403 فرمودن و یرد و علل وجه ثانی، ایراد میشه بر وجه دوم از استدلال های قائلین به کشف، که اولا اولنشون چی بود؟ گفتن ان الاجازت و این کانت رزن به مضمون العقد الا ان مضمون العقد لیسه و نقل و منهینه، این منهینه هی جز مضمون عقد نیست. بشمارید خطا رو، 1 و 2 و 3 و 4 و 5، 6 خط ششم. خب میفرمان فکما ان انشاء مجرد نقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان فكذلك اجازه ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في ذلك الزمان. میفرمان همچنان که اگر که مجرد نقل رو کسی انشاء کنه بدون قید زمان، در این صورت این موجب میشه که واقع بشه عقد از طرف منشأ در همون زمان انشاء، همچنین اجازه اون نقل سابق هم اگر در یه زمانی واقع بشه از طرف مجیز، واقع میشود در همون زمان اجازه. پس ایشون میفرمان اگر کسی اجازه داد عقد سابق را، اجازه کی واقع میشود؟ از همون زمان اجازه. درسته اینو قبلا گفتن دیگه. به نظر میرسه اگر و به تقریر آخر قرار باشه تقریر کلمات سابق باشه، باید تقریر اون قسمت باشه. اینی که به ذهن ما میرسه. اونجایی که گفتن، دوباره تکرار میکنم، فرمودن که فکذالک اجازت و ذالک النقل فی زمانن یوجب و وقوعه من المجیز فی زمان الاجازه. اگه عقد سابق و شما اجازه دادی، این موجب میشه که از همون زمان اجازه واقع بشود، نه زودتر. و به تقریر آخر، شاید این شاید بیان اون باشه. اگه بخوایم بگیم ربط داره، باید به اونجا ربطش بدیم. میتونیم مثل بعضی خودمون راحت کنیم بگیم ربط نداره. مرحوم شیخ میتونستن بگن و ثانیان، نه اینکه بگن و به تقریر آخر. حالا عبارتشو بخونیم. و به تقریر آخر، صفحه 404 آخر صفحه. و به تقریر آخر یعنی اینی که میخوایم بگیم بیان دیگری است از اشکال اول ما. ان الاجازه من المالک قائمه مقام رضاه و اذنه المغرون به انشاء الفضولی او مقام نفس انشائهی. میفرمان به تقریر دیگر اجازه‌ای که از مالک صادر میشه قائم مقام یکی از این دو چیزه: الف، یا قائم مقام رضایت و اذن مالکی است که باید مقرون به انشاء عقد فضولی باشد. خب باید عقد فضولی مقرون به رضایت و اذن میبوده، اما نبوده. حالا این اجازه قائم مقام اون رضایت مفقوده، قائم مقام اون اذن مفقود هست. یا اینجور هست، او اینجا بذارید او مقام نفس انشائه، یا اینکه اجازه مالک قائم مقام خود انشاء فضولی هست. انشائهی ضمیرش میخوره به فضولی. پس یا شرط اون عقد سابقه، یه عقدی قبلا خونده شده توسط فضولی، اذن در کنارش نبوده، حالا این اجازه قائم مقام اون اذن هست، قائم مقام اون شرط هست. یا اینکه نه، اصلا قائم مقام خود همون عقد فضولی هست، یعنی عقد فضولی رو شما کشک حساب کنید، این اجازه رو قائم مقام اون کنید. فلا یسیرو، حالا که اینجور شد، فلا یسیرو المالکو به منزلت العاقد الا بعد الاجازه. حالا که اینجور شد، پس مالک به منزله عاقد نیست مگر بعد از اجازه. این که گفتم این جمله میتونه بیان اون عبارت سابق باشه، عبارت دیگری از اون استدلال جواب قبل باشه، این قسمتش خیلی با اونجا میخوره. فلا یسیر المالکو به منزلت العاقده الا بعد الاجازه، مالک به منزله عاقد نخواهد بود مگر بعد از اجازه. چرا؟ حالا چراشو در این به این بیان میفرمان. میفرمان فهیه اما شرطون او جزء سبب للملک. پس اجازه یا شرط است یا جزء سبب ملک است. شرط است بنابراین که بگیم اجازه قائم مقام اذنه، جزء سبب است بنابراین که بگیم اجازه قائم مقام انشاء سابق است، چون انشاء سابق جزئی از سبب بود، قبولم جزء دیگرش بود. حالا اگر این اجازه قائم مقام انشاء فضولی باشه میشه جزء سبب، اما اگر قائم مقام اذن باشه میشه چی؟ میشه شرط سبب. و به عبارت اخرى، دوباره این تقریر آخر رو با عبارت دیگر بیان میکنیم. و به عبارت اخرى، المؤثر هو العقد المرضی به، آنچه که مؤثر است عقدی است که مورد رضایت مالک بوده باشد. پس آنچه که تأثیر گذار است در واقع عقد فضولی نیست، عقدی است که به ضمیمه اون رضایت هم بوده باشد. والمقید من حیث انه مقید لا یوجد الا بعد القید. مقیدم از این حیث که مقیده، به وجود نمی رسد، محقق نمی شود مگر بعد از وجود قیدش. پس آنچه که مؤثر بود عقد مقید به رضایت بود. عقد مقید به رضا کی محقق میشه؟ زمانی که رضایت باشد، قیدش باشد. ولا یکفی فی تأثیر وجود و ذات المقید المجرده عن القید، کفایت نمی کند در تأثیر گذاری وجود صاحب القید. این ذات رو به معنای ذات به معنای نفس نگیرید، ذات به معنای صاحب، مؤنث زو. پس کفایت نمی کند در تأثیر گذاری وجود صاحب قیدی که این صفت داره مجرد از قیده. ذل قیدی که قید در کنارش نباشه به درد نمی خوره، تأثیری ندارد. پس با این بیان، هرچند که این بیان ربطی به بیانات سابق نداره، این بیان داره میگه که آقا اجازه مالک یا جزء سببه یا شرطه. مشروط هم بر شرط مقدم نمیشه، کلا بر جزء مقدم نمیشه. پس تا این اجازه نیاد هیچ ملکیتی محقق نمیشود. پس مبنای کشف مساوی با کشک است، باید قائل به نقل بشیم. این بیان اینو میگه. ولی اگه بخوایم یه ربطی بدیم با بیان سابق که این و به تقریر آخری که مرحوم شیخ میفرمانم به مشکل نخوره، میگه اون یه تیکش که تو خط دومش فرمودن فلا یسیر المالک و به منزلت العاقد الا بعد الاجازه، این یه جورایی ربط پیدا میکنه به اونجایی که فرمودن صفحه قبل فکذالک اجازت و ذالک نقل فی زمان یوجب وقوعه من المجیز فی زمان الاجازه، در واقع میتونه شرح و تفسیر یا دلیل برای اون بوده باشد. بعض ماهشین مثل مرحوم شهیدی و مرحوم اصفهانی به بیانات دیگری خواستن ربط بدن، میتونید مراجعه کنید دیگه، ما واردش نمیشیم. و ثانیه جواب دوم از استدلال دوم. یه بار دیگه استدلال دوم قائلین به کشف رو مرور کنیم. صفحه 400 خط دوم گفتن و استدلال کردن به این که و به ان الاجازت متعلقتون بالعقد، اجازه تعلق گرفته به عقد، فهیه رزن به مضمونه، پس اجازه رضایت به مضمون عقده، و لیس الا نقل العوضین من هینه، مضمون عقدم نیست مگر نقل العوضین از هین عقد. پس باید در بیع فصولی نقل و انتقال از زمان عقد اتفاق بیفته نه از زمان اجازه. این بود یه جواب دادیم، حالا میخواییم جواب دوم بدیم. و ثانیاً این استدلال دوم رد میشه، ثانیاً به این بیان میفهمان که آقا به فرض که ما همه این حرفای شما رو بپذیریم، به فرض که ما اینایی که شما دارید میگید همه اینا رو بتونیم تصور کنیم، ولو اینایی که شما دارید میگید ثبوتاً مشکلی نداره، ثبوتاً همه اینها قابل تصوره، یعنی ما میتونیم فرض کنیم که اجازه شرط نباشه، چون اگه شرط باشه فوری شما میگید که تقدم مشروط بر شرط نمیشه. ما میتونیم اجازه رو جزء سبب هم در نظر نگیریم، بگیم نه شرط نه جزئه. اینایی که تو پاسخ اول گفتیم همه اینا رو بریزیم دور، بیایم بگیم که اجازه میاد در عقد سابق ایجاد اثر میکنه. عقد سابق تا حالا اثر نداشت، این اجازه میاد تو عقد سابق ایجاد اثر میکنه و اون عقد سابق رو سبب قرار میده. عقد سابق تا حالا سبب نبود، از حالا به بعد سبب قرار میگیره. به بیان دیگر داریم همش راه میاییم با اینا دیگه، میگیم اصلا به بیان دیگه بیایم بگیم اجازه یعنی چی؟ باب افعال دیگه، باب افعال معنای تعدیه داره، ثلاثی مجردش چیه؟ جازه. جواز، جواز یعنی چی؟ جواز یعنی نفوذ. جاز العقد یعنی چی؟ یعنی عقد نافذ شد، جائز شد. اما حالا میگیم اجازه، اجازه یعنی چی؟ یعنی نافذ کردن، نافذ قرار دادن. تا حالا این عقد نافذ نبود، الان که من اومدم گفتم عجزتو، اونو نافذ قرار دادم، درست شد؟ پس اجازه نه جزء سبب باشه نه شرط سبب باشه، بلکه اجازه فقط راهی باشه برای نافذ قرار دادن عقد سابق. لذا اون حرفای دیگه ای هم که قبلا زدیم رد میکنیم. لذا میایم میگیم آقا اگر که یه نفر، اگر مالک بعد از اینکه کتابشو فضولی اومد فروخت، بیاد بگه من راضی هستم که کتابم مال مشتری باشه، پول مشتری مال من باشه، میگن این اجازه به درد نمیخوره، باید حتما بگی من راضی هستم به اون عقد. راضی به نتیجه العقد باشی فایده نداره، باید راضی باشی به خود عقد در زمان سابق. اینا رو هم بپذیریم، همه اینا رو بپذیریم، ثبوتاً هیچ مشکلی نداره، محالم لازم نمیاد، میتونه حرف خوبی باشه. اما ما باید ببینیم ادله چی به ما میگن، باید بیایم تو مقام اثبات، بیایم ببینیم ادله‌ای که بیع فضولی رو حجت قرار دادن آیا اینو دارن میگن؟ آیا ادله بیع فضولی میان میگن اجازه داره اون عقد سابق رو نافذ میکنه؟ داره اون عقد سابقی که تا حالا مؤثر نبود الان داریم اون از همون زمان صدورش مؤثر قرار میدیم. اجازه اصلا جزء سبب نیست، شرط سبب نیست. آیا ادله صحت بیع فضولی اینو میخوان بگن؟ مرحوم شیخ میفرمان نه. پس میفرمان که این حرفی که شما در استدلال دوم کشف زدید ثبوتاً ما میتونیم ازش دفاع کنیم، ولی اثباتاً نمیتونیم دفاع کنیم. وقتی میریم سراغ ادله میبینیم یه همچین معنایی که شما برای اجازه گفتید هیچ دلیلی ندارد. اجازه ای که معتبر است، اجازه ای که باعث صحت بیع فضولی میشه، مصحح بیع فضولی هست، اینی که شما میگید نیست. چرا؟ مگه دلیل شرعی چی میگه؟ ایشون میفرمان که دلیل شرعی اگه میخوایم ببینیم چی میگه، اول یه مقدمه رو دقت کنید. ملک چیه؟ ملکیت وقتی میگیم یعنی چی؟ زوجیت وقتی میگیم یعنی چی؟ آیا ملکیت و زوجیت یه تحقق خارجی دارن؟ آیا یه چیزی ما در خارج داریم به اسم ملکیت؟ مثلا بگم این مثل این موبایل که اینجوری الان تو دست منه، بگم چی؟ آقا این ملکیته یا این زوجیته؟ نه، همچین چیزی نیستن. اینا از امور اعتباری هستن، اما منشأ انتزاع دارن. منشأ انتزاعشون چیه؟ از کجا در میان؟ از یه سری احکام شرعی. هم که شارع گفته که این موبایل مال توه، تو حق داری هر تصرفی درش بکنی، اما آقای باقی حق نداره هیچ تصرفی در این بکنه. ما از این میایم ملکیت رو انتزاع میکنیم، میگیم یعنی چی؟ یعنی این مال منه، من سلطه برش دارم، او سلطه نه. زوجیت هم یعنی همین دیگه. زوجیت یعنی آقا این حاج خانم با شما رابطش به شکلی هست که شما حق به اصطلاح حق مطالبه تمکین داری، او بر او واجب تمکین کنه، شما باید نفقهشو بدی، اما نسبت به غیر این احکام نیست. همین که این احکام نسبت به شما هست، ما ازش رابطه زوجیت رو انتزاع میکنیم. پس امثال ملکیت در خارج نیستن، بلکه از احکام شرعی انتزاع میشن. خب حالا ملکیت ما از کجا انتزاع کردیم؟ از همین حکم به وجوب وفا. همین که شارع اومد گفت اوفو بالعقود، من رفتم بازاری موبایلو خریدم، شارع میگه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود معناش چیه؟ یعنی که تو باید به آثار بیع وفادار باشی. ما از این میایم ملکیت رو انتزاع میکنیم. این یه مقدمه. بعد میفرمان که حالا مقدمه دوم، میفرمان که آقا وجوب وفا به عقد که یه تکلیف هست، متوجه چه کسی هست؟ متوجه عاقدین هست دیگه. مثلا پسر عمه من که مکلف نیست شما موبایلتو فروختی، شمایی که موبایلتو فروختی با اون مشتری شما ها مکلف هستید دیگه. پس وجوب وفا به عقد که در آیه شریفه اوفو بالعقود به اون اشاره شده، از احکامی است که متوجه به عاقدین میشه. درست شد؟ دو تا مقدمه گفتیم. قبل مقدمه سوم یه بار دیگه این دو تا مقدمه رو مرور کنیم. مقدمه اول، ملکیت از کجا انتزاع میشه؟ ملکیت یک امر انتزاعی است که از احکام تکلیفی انتزاع میشه، از همون وجوب وفا و عقد انتزاع میشه. خب این مقدمه. اون احکام تکلیفی وجوب وفا و عقد مال کیه؟ مال عاقدین هست دیگه، مال بایع و مشتری، مال بقیه مردم که نیست. این مقدمه سوم. مقدمه سوم، من مالک که کتابم و فضولی هفته پیش اومد به شما فروخت، کی عاقد هستم؟ آیا هفته پیش که فضولی کتاب من رو اومد فروخت به شما، به من میگفتن عاقد؟ آیا من جزء متعاقدین به حساب میومدم؟ نمیومدم. کی جزء متعاقدین به حساب میام؟ از زمانی که گفتم عجزتو. وقتی که گفتم عجزتو وارد این میدون شدم، منم شدم جزء متعاقدین، تا حالا که نبودم. پس تا حالا من جزء متعاقدین نبودم، لذا اوفو بالعقود شامل من نمیشد. از حالا که گفتم عجزتو، پس اوفو بالعقود شامل حال من میشود. از این سه تا مقدمه که گفتیم چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه، تا حالا، تا قبل از این که من بگم عجزتو، اوفو بالعقود شامل حال من نمیشد، حکم تکلیفی نداشتم. حالا که گفتم عجزتو، تازه حکم تکلیفی وجوب وفا میاد. و حالا که حکم تکلیفی وجوب وفا اومد، ما میتونیم ملکیت رو از اون انتزاع کنیم. پس تا قبل از این که حکم وجوب وفا بیاد که ملکیت نمیتونستیم انتزاع کنیم، از حالا میتونیم انتزاع کنیم. و این میشه همون مبنای نقل، یعنی از زمان اجازه ملکیت میاد، نه از زمان عقد. این با مبنای کشف نمیسازد. پس اینم از این مسئله. و همین ما ذکرنا یولم رو بذاریم برای بعد، یه مقداری این عبارت رو بخونیم بعد برسیم به اونجا. میفرمان و ثانیاً اشکال میشه به استدلال دوم. ثانیاً اشکال دوم اینکه انا لو سلمنا، از اینجا تا کتاب 6 تا خط، از انا لو سلمنا تا 6 تا خط ما میخوایم بگیم سلمنا، ما میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بگیم حرف شما رو ما ثبوتاً میپذیریم، محال لازم نمیاد از حرف شما، حرف شما سر از تناقض و این حرفا در نمیاره، سر از دور و تسلسل در نمیاره، حرف شما معقول قابل پذیرشه، منتها مشکلش اینه که دلیل ندارد. تا خط ششم میگیم حرفای شما رو میپذیریم، اما خط ششم میگیم چی؟ میگیم دلیل نداره، فقط ثبوتاً حرفتون خوبه ولی اثباتاً دوزار نمیارزه. ثانیاً انا لو سلمنا، پس تا 6 تا خط فقط گوش بدید، داریم تسلیم میشیم، داریم حرف قوله به کشف رو میپذیریم. لو سلمنا عدم کون الاجازت شرطاً اصطلاحیاً لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروط، اگر بپذیریم که اجازه شرط اصطلاحی نیست تا اینکه عکس بشه در اون وجوب تقدمش بر مشروط، تا اینکه بیایید بگید شرط باید قبل از مشروط باشه. ولا جزء سبب، اگه تسلیم بشیم که جزء سببم نیست تا باید قبل از کل محقق بشه. و انما هی من المالکه محدثه للتاثیر فی العقد السابق، همانا اجازه از مالک ایجاد کننده تاثیر است در عقد سابق. یعنی عقد سابق خونده شده اثر نداشته، حالا ما می‌خوایم در همون عقد سابق اثر ایجاد کنیم. و جائلتون له سببا تاما، یعنی این اجازه قرار دهنده است عقد سابق را، لهو می‌خوره به عقد سابق، اجازه قرار دهنده است عقد سابق را سبب تام، تا حالا سبب تام نبود اما ما می‌خوایم اون رو سبب تام قرار بدیم. حتی که انه وقع مؤثرا، تا جایی که گویا از همون اول واقع شده است مؤثر، یعنی از همون اول مؤثر بوده، نه اینکه از حالا از زمان اجازه، الان که من اجازه میدم میخوام بگم که انهو از اول تأثیرگذار بوده. نتیجهش چی میشه؟ فیتفرع علیه، یکی از چیزهایی که بر این متفرع میشه اینه که ان مجرد رضا مالک به نتیجه العقد لیس به اجازتن، مجرد رضایت مالک به نتیجه العقد این اجازه به حساب نمیاد. صفحه قبل میگفتیم اجازه به حساب میاد، صفحه قبل میگفتیم اگر که یه دختر خانمی رو فضولی بیاد به ازدواج شما در بیاره، خب این دختر خانم فرض کنید باکره نیست، خودش اختیار داره باید اجازه بده. خب حالا خودش به جای اینکه بگه اجازه، هیچی نمیگه، موقعی که شما یه چشمک زدید سری اونم دوتا چشمک میزنه، سری تمکین میکنه، دقت فرمودید؟ این تمکین او آقایون گفتن به منزله اجازه عقد سابقه. فوری شما میگید این که نگفت من عقد سابق و راضیم، نهایتا گفت من راضیم زن تو باشم، نگفت که من راضیم به عقد فضولی از همون زمانش که یه هفته پیش بوده، گفت من الان در شرایط حاضر که توی خوشتیپ رو با این تیپ و قیافه و این هیبت دیدم الان راضیم که زن تو باشم، دقت فرمودید؟ پس اجازه ما گفتیم صفحه قبل لازم نیست که به اصطلاح تعلق بگیره به عقد سابق در زمان خودش، بلکه همین که به نتیجه عقد سابق تعلق بگیره کافیه. حالا داریم میگیم نه، اصلا فرض کنیم که اجازه اگه به نتیجه عقد سابق بگیره کافی، تعلق بگیره کافی نیست، باید به خود عقد سابق تعلق بگیره در همون زمان خودش. فرضها پس به فرض، پس متفرع می شود بر آنچه که گفتیم، این که مجرد رضایت مالک به نتیجه العقد اجازه نیست. مجرد رضا مالک به نتیجه العقد یعنی چی؟ بین خط تیره، یعنی محض الملکیه من غیر التفات الى وقوع عقد سابق، یعنی اگر مالک بگه من راضیم به ملکیت بدون اینکه توجه داشته باشه به عقد سابق، بگه من راضیم کتابم مال زید باشه، پول زید مال من، کاری هم به عقد فضولی ندارم، یا تو مثال نکاح بگه من راضیم زن تو باشم، کاری به عقد فضولی ندارم، اینا اجازه نیستن. اینم متفرع میشه بر آنچه که گفتیم. حالا ایشون میفهم تا اینجا همش لو سلمنا بود دیگه، تا آنچه که تا اینجا گفتیم هنوزم ادامه داره، لأن معنا اجازت العقد جعلهون جائزن نافذن مازیا، یه تمسکم به معنای لغوی اجازه میکنن، به خاطر اینکه معنای اجازه عقد قرار دادن عقد سابق هست، جائز و نافذ و ماضی. گفتیم چون جواز ثلاثی مجرده، یعنی نافذ بودن، معتبر بودن، اجازه باب افعاله، پس اجازه عقد سابق یعنی عقد سابق رو جائز و نافذ قرار دادیم. به فرض که همه اینها رو بپذیریم، لکن نقول، این لکن نقول از اینجا میخوایم ورق رو برگردونیم. پس تا اینجا همش با قائله به کشف راه اومدیم، گفتیم آقا هر چی شما میگی درست، اینا معقوله، ما یه همچین اجازه تصور میکنیم با این خصوصیات، با این خصوصیات همش درست، لکن یه مشکل داره. لکن نقول لم یدل دلیل علی امضاء الشارع لاجازه المالک علی هذا الوجه، دلالت ندارد دلیلی بر امضاء شارع اجازه مالک را بر این وجه، یعنی اجازه به این معنایی که شما میگید دلیلی بر صحتش نداریم، دلیلی بر امضایش نداریم. ما قبول داریم که عقد فضولی اجازش نافذه، عقد فضولی اگر اجازه به اون تعلق بگیره صحیح و نافذ خواهد بود، ولی نه این اجازه. این اجازه‌ای که شما میگید دلیل نداره، اون اجازه‌ای که ما گفتیم دلیل داره. پس حرف شما ثبوتاً خوبه، اثباتاً خوب نیست. چرا؟ لأن این لأن سه تا مقدمه داره، سه تا مقدمه میگن که شما خودت نتیجه بگیری. من ترتیب این مقدمات رو به نظرم خوب نیست، چون اول مقدمه دومو گفتن، بعد سومو، بعد اولو. ما میگیم اول این سومیه رو اول میگفتن بهتر بود. حالا میخونیم لأن این مقدمات رو باز الف و ب و جیم بذارید. لأن الف وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجه الى العاقدین. وجوب وفاء بالعقد یه تکلیفیه که متوجه کیه؟ متوجه عاقدین هست، و الا غیر عاقدین که تکلیف ندارن. آقا این مغازه بغلی داره لباس میفروشه، یه مشتری هم داره میخره، به منی که عاقد نیستم که ربطی نداره، اون دوتا باید وفا کنن به این عقد. پس وجوب وفا به عقد تکلیفی است که متوجه عاقدین است، مانند وجوب وفا به عهد و نذر. شما نذر کردی خودت باید وفادار باشی، به من چه ربطی داره؟ این مقدمه اول بود. مقدمه دوم و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدا او به منزلته الا بعد الاجازه، و معلومه که مالک عاقد نیست، به منزله عاقدم نیست. آقا من اینجا نشستم دارم درس میگم، یه نفر اومده ماشین منو همین الان تو پارکینگ داره میفروشه، آیا به من میگن عاقد؟ به من میگن به منزله عاقد؟ معلومه نمیگن، مگر اینکه اجازه بدم اون عقد رو. پس من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدا او به منزلته الا بعد الاجازه، فلا یجب الوفاء الا بعدها. پس وفا واجب نیست مگر بعد از اجازه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم و من المعلوم، این مقدمه سوم ما گفتیم کاش که اول میگفتن، و من المعلوم ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی. معلومه که ملکیت شرعی تابع حکم شرعیه. یعنی چی؟ یعنی ملکیت شرعی وجودی در خارج نداره، باید انتزاع بشه. منشأ انتزاعش چیه؟ حکم شرعی تکلیفی. شارع یه سری احکام شرعی تکلیفی داره که ما از اونا ملکیت رو انتزاع میکنیم. یه اون احکام تکلیفی چیا هستن؟ همون وجوب وفا. آقا من کتابمو به شما فروختم، پول شما رو گرفتم، شارع به ما میگه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی که به عقدت وفا کن. ما از این انتظار میکنیم، پس این کتابه شد مال شما، این پوله شد مال من. پس و من المعلوم ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، فما لم یجب الوفا فلا ملک. پس تا مادامی که وفا واجب نباشد ملکیتی هم در کار نخواهد بود. فما لم یجب الوفا، اگر امر به وجوب وفا نباشه پس ملکیتی هم نیست. نتیجه این میشه که منی که عقد فضولی رو اجازه کردم تا قبل از اجازه وجوب وفا نداشتم، پس ملکیتی هم انتزاع نمیشه. بعد از اجازه تازه میشم از متعاقدن، تازه عفو بالعقود میاد، عفو بالعقود که اومد ملکیت هم انتزاع میشه. پس زمان انتزاع ملکیت کیه؟ بعد از اجازه، نه قبل از اجازه. پس اون اجازه ای که معتبر دلیل داره اینه که ما گفتیم، اون اجازه ای که شما گفتید ثبوتاً میشد تصورش کنی ولی دلیلی نداشت. اینم از این. بعضی ها برای اثبات عقد فضولی تمسک کردن به آیه شریفه اوفو بالعقود، برای اثبات مبنای کشف تمسک کردن به آیه اوفو بالعقود. ببینید ما استدلال دوم و دو تا جواب دادیم، یه جواب سومی هنوز مونده ها. از استدلال دوم کشف هنوز جواب سوممون مونده، ولی این وسط داخل پرانتز میخوام یه نکته اشاره کنیم. بعضیا برای اثبات مبنای کشف تمسک کردن به آیه شریفه اوفو بالعقود. یعنی چی؟ چجوری تمسک کردن؟ همین، گفتن آقا فضولی اومده یه عقدی رو انجام داده یا نه؟ میگیم انجام داده. میگن شارع به شما مالک بعد از اجازه گفته اوفو بالعقود یا نه؟ میگیم بله، شارع به من مالک بعد از اینکه عقد سابق رو اجازه دادم میگه اوفو بالعقود، بهش وفا کن. تا اینجا که بحثی درش نیست. میگن خیلی خوب، فثبت ولایت علی ابن ابی طالب. شارع داره میگه اوفو بالعقود، یعنی به اون عقدی که خودت داشتی اون عقد وفا کن، نه اینکه از حالا. وفای به اون عقد اینه که ملکیت رو از همون زمان عقد جاری کنی، نه از زمان اجازه. پس نتیجه میگیریم مبنای کشف را. یه بار دیگه بگیم، به جهت اینکه حالا افراد مختلفی دارن گوش میدن سعی میکنیم حالا گاهی تکرار کنیم که مطلب خوب جا بیفته، شما که به اشاره فهمیدید مطلب رو. گفتن که آقا یه دلیل برای مبنای کشف می‌خوایم اقامه کنیم. اون دلیلم اینه. شما یه مالک بعد از اینکه عقد فضولی رو اجازه کردیم، خداوند متعال به شما میگه اوفو بالعقود. خب حالا می‌خواید وفا کنید به عقد. و عقد چیه؟ عقد ملکیت یه هفته پیشه. عقد یه هفته پیش خونده شده. پس وفای به اون عقد اینه که ملکیت رو از یه هفته پیش جاری کنید، نه از حالا. این میشه مبنای کشف. مرحوم شیخ می‌فرمان که از آنچه که گفتیم جواب این حرف معلوم میشه. جوابش چیه؟ جوابش اینه، میگه که درسته که اوفو بالعقود یعنی وفا کن به همون عقد، اما این اوفو بالعقود وجوب وفای به عقد کی دامنگیر شما شد؟ بعد اجازه. تا وقتی اجازه نداده بودید وجوب وفا هم نداشتید. از الان که گفتی عجزتو دارن میگن وفا کن به عقد. پس از حالا حکم تکلیفی اومد. از حالا که حکم تکلیفی اومد، ملکیت رو هم ما از حالا میتونیم ازش انتظار کنیم، نه از گذشته. میفرمان که بمن ما ذکرنا یعلم عدم و صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب الوفاء بالعقود. از آنچه که ذکر کردیم دانسته میشه عدم صحت استدلال برای مبنای کشف به دلیل وجوب وفاء به عقود. خب چجوری تمسک کنیم؟ اونایی که تمسک کردن چجوری تمسک کردن؟ به این ادعا، به دعوا ان الوفاء بالعقد والعمل بمقتضا هو الالتزام بالنقل من حين العقد. به این ادعا که وفاء به عقد و عمل به مقتضای آن التزام است به نقل از همون زمان عقد. ها، با این ادعا شما نیایید تمسک کنید به اوفو بالعقود، چون جوابش از آنچه که ما گفتیم دانسته می شود. دیگه تکرار نکردن مرحوم شیخ. جوابش همینیه که عرض کردیم، وجوب وفا از زمان اجازه به شما یه مجیز تعلق می گیره، پس ملکیت هم از همون زمان اجازه انتزاع می شود، نه قبل از آن. وقس علا ذالک مالو کان دلیل الملک عموم و احل الله البیع. ایشون می فرمان همچنین اگر که دلیل ملکیت عموم احل الله البیع باشه، بازم مبنای کشف ازش در نمی آید. چطور؟ اینو یه توضیح بدیم. این آیه شریفه احل الله البیع یه ذره در معنا کردنش حرف هست، بحث هست. ما حال یه توضیح اول در رابطه با این آیه شریفه بدیم، بعدن بیایم تطبیق کنیم با عبارات مرحوم شیخ. ببینید این آیه شریفه که فقها تمسک کردن به اون برای صحت بیع و صحت معاتات و صحت عقد فضولی و امثال ذلک، چند تا تعبیر درش هست که جای بحث داره. اولش همین تعبیر احله هست، که وقتی میگیم احله، اینجا بعضیا گفتن که احله یعنی حلال کرده در مقابل حرام دیگه، یه حکم تکلیفیه. حلیت یعنی جواز بالمعنى العام در مقابل حرمت. پس گفتن آیه در صدد بیان حکم تکلیفی هست. بعضیا گفتن نخیر، احله یعنی چی؟ یعنی انفذ احل الله البی، یعنی خداوند بی رو نافذ قرار داده، صحیح قرار داده. حالا این که چجوری احله به معنای انفذه است، تفسیرش رو نمیخوام وارد بشم، الان آخر وقتم هست. پس بعضی ها احله رو دال بر حکم تکلیفی یعنی حلیت و جواز گرفتن، بعضی ها احله رو دال بر حکم وضعی یعنی صحت گرفتن. حالا اگر احله رو دال بر حکم تکلیفی بگیریم، یعنی حلال است، اینجا باز در مورد اون کلمه البیع بحثه. بعضی ها گفتن احل الله البیع یعنی بیع حلاله، بیع حلاله. ربا حرامه، شما برید مثلا شرب خمر کنید حرامه ها، ولی بیع حلاله، برید تو بازار بیع انجام بدید. ربا نخورید که حرامه، بیع هرچه انجام بدید، خرید فروش حلاله. این من یعنی هیچی تقدیر نگرفتیم، قائل به مجاز نشدیم. احل الله البیع به همون معنای خودش یعنی بیع حلال از حرام نیست. بعضی ها اینجا قائل به مجاز شدند. حالا چه جوری قائل به مجاز شدن؟ گفتن احل الله البیع یعنی احل الله المبیع. بیع به معنای اسم مفعول، مصدر به معنای اسم مفعول. احل الله المبیع یعنی چی؟ یعنی من کتاب رو فروختم به شما، کتاب مبیعه، شما این کتاب رو گرفتید، این مبیع بر شما حلاله، هر تصرفی میخوای درش انجام بده. من پرتقال فروختم به شما، پرتقال مبیعه، این مبیع بر شما مشتری حلاله. پس اگر بیع انجام دادی، مبیعی رو گرفتی، این مبیع بر تو حلال است. بعضی اینجوری گفتن. بعضی گفتن مجاز رو یه جور دیگه مجاز گرفتن، گفتن این احل الله البیع یعنی احل الله ما یؤخذ بالبیع، آنچه که در بیع اخذ میشه، اعم از ثمن و مثمن، اون چی که در بیع اخذ میشه حلال است. یه مضاف در تقدیر گرفتن، ما یؤخذ فعل به، حالا مضاف که میگین منظورمون مضاف مضاف الیه مصطلح نیست، یک کلمه اینجا در تقدیر گرفتیم قبل از به، مأخوذ بالبیع حلال است. خب حالا به هر کدوم از این معانی بگیریم باز یه احکامی رو میتونیم ازش استفاده کنیم، کار ندارم. ما که میخوایم از این آیه استفاده کنیم و حلیت و صحت بیع رو استفاده کنیم، به این شکل استفاده میکنیم، میگیم احل داله بر حکم تکلیفیه. خب یعنی حلال، حرام نیست. منظور از بیع هم همون ما یؤخذ فی البیع هست، یعنی ثمن و مثمن، اون چیزی که شما در بیع میگیری، اگه مشتری هستی مثمن، اگر بایع هستی ثمن، اینی که میگیری حلاله. وقتی حلال شد به دلالت التزامی میفهمید که ملکیت حاصل شده، چون کی حلال میشه؟ کی شما یک شیئی بر شما حلال میشه میتونید هر تصرفی رو درش انجام بدید؟ وقتی ملک شما باشه دیگه. پس حلیت جمعی تصرفات متوقف بر ملکیته. وقتی به شما بگن این بر شما حلاله، یعنی چی؟ یعنی ملک شماست. آقا من یک کنیزی به شما فروختم، خب این کنیزه میشه چی؟ ما یؤخذ و فعل به، شما این کنیزه رو از من گرفتید، حالا میخواید بعتیش کنید. آیه شریفه میگه احل الله البیع، مأخوذ به بیع حلاله، شما برو هر کار میخوای بکن، برو بعتیش کن. خب آقا این که شارع بگه بعتیش کن، اگه ملک شما نباشه که نمیتونی بعتیش کنی، معلوم میشه که شارع ملکیت رو امضا کرده. پس به این بیان ما میخوایم از این آیه شریفه صحت بیع رو انتزاع کنیم، حصول ملکیت رو استفاده کنیم. حالا اگر به معنای حکم تکلیف، حکم وضعی میگرفتیم من باز واضح بودا، نمیخوایم اونا رو بگیم، ما طبق مبنایی که مرحوم شیخ دارن داریم فعلا پیش میریم. حالا آیا به این بیان ما میتونیم به این حدیث تمسک کنیم و مبنای کشف رو استفاده کنیم؟ آیا میشه از این حدیث استفاده کرد و مبنای کشف رو استفاده کرد؟ ایشون میفرمان که نه خیر، این حدیث ازش مبنای کشف در نمی آید. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه این آیه شریفه که میگه احل الله البیع، یعنی مأخوذ به بیع حلال است، مأخوذ به بیع کی حلال میشه بر شما؟ قبل از اجازه یا بعد از اجازه؟ قبل از اجازه شما حق دارید تصرف کنید در اون. آقا کتاب من و فضولی اومده فروخته به شما، من هنوز اجازه ندادم، شما حق دارید تصرف کنید در اون؟ حق ندارید تصرف کنید تا من اجازه ندادم. پس این احل الله البیع کی میاد؟ از زمان اجازه میاد. پس این آیه شریفه هم ملکیتی که ازش استفاده میشه بعد از اجازه هست، یعنی بعد از اجازه داره به شما میگه این مبیعی که گرفتید حلاله، پس ملک شماست، به دلالت التزامی میفهمید ملک شماست. اما قبل از اجازه چی؟ نه خیر، بر شما حلال نبود، پس ملکیت هم ازش در نیومد. پس بعضیا خواستن از این آیه شریف هم استفاده کنن برای اینکه بیع فضولی درش ما قائل به مبنای کشف بشیم، در اجازه قائل به مبنای کشف بشیم، ایشون میفهمان نمیشه. وقتمون هم گذشت، ولی سریع دیگه تمومش کنیم. وقص علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم احل الله البیع. مقایسه کن بر اون آیه قبل، آیه عفو بالعقود، اون جایی رو که دلیل ملکیت ما در بیع فضولی یا در بیع عموم احل الله البیع بوده باشد. احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی احل الله ما یؤخذ فی البیع، مأخوذ در بیع بر شما بایع یا مشتری حلال است. در چه صورتی حلال است؟ در صورتی که ملک شما باشه، به دلالت التزامی ما ملکیت رو میفهمیم و صحت بیع رو. ایشون میفرمان اگر دلیلتون بر صحت بیع این آیه شریفه باشه، بازم مبنای کشف در نمیاد، مبنای نقل در میاد. فإن الملک ملزوم لحلیت تصرف، چرا که ملکیت ملزوم حلیت تصرف است. وقتی تصرف حلال شد لازمش اینه که، وقتی که ملکیت حاصل شد لازمش حلیت تصرف است. در این آیه شریفه لازم رو گفته، ملزوم رو اراده کرده خداوند متعال. و قبل الاجازه لا یحل التصرف، قبل از اجازه حلیت تصرف حلال نیست. وقتی تصرف حلال نشد پس معلوم میشه ملکیت هم نیست، وقتی لازم نبود معلوم میشه ملزوم هم نیست. این که میفرمان و قبل الاجازه لا یحل التصرف، یه چیزی توضیح اضافه‌ای زمینه میکنن، میفرمان خصوصا اذا علم عدم و رضا المالک باطنا او تردده فی الفسخ و الامضاء، مخصوصا اگر عدم رضایت باطنی مالک یا شک مالک در فسخ و اجازه رو بدانیم. یه موقع ما میدونیم مالک راضیه، اونجا حالا تصرف رو شاید بتونیم بگیم اشکال نداره، ولی وقتی میدونیم راضی نیست یا شک داریم راضیه یا راضی نیست، میخواد اجازه بده یا نمیخواد، اونجاها تصرف قطعا حلال نیست، پس ملکیت هم نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.